تقدیم به همه کسانی که به دنبال کشف و تجربه ناشناخته ها هستند. پادکست رادیو ماجرا، قسمت سوم، سفر با قالیچه پرنده کلمات.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم.
سلام، این قسمت سوم پادکست رادیو ماجراست که میشنوید. رادیو ماجرا پادکستی درباره روایت تجربه های خاص جهانگردا و ایرانگردایی که روایت های ناب از سفر و تجربه ناشناخته ها داره. این ماجراها و تجربه های سفر رو من احسان طریقت با کمک دوستانم در مجموعه لست سکند براتون جمع آوری میکنیم و تو هر قسمت از این پادکست پای صحبت یکی از این جهانگردا یا ایرانگردا میشینیم و به تجربه هاشون که از دل ماجراهای مختلف بیرون میاد گوش میدیم.
به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
سفر رفتن همیشه جذابه و تجربه های نابی رو رقم میزنه. گفتن این تجربه ها و ثبت کردن و مستند کردنشون هم برای افرادی که ماها و سالهای بعد یا حتی نسلهای بعدتر میخوان اون سفر رو تجربه بکنن میتونه راهگشا و جذاب و حتی خوندنشون جذاب و سرگرم کننده باشه. البته برای من سفرنامه خونی هیجانی رو به وجود میاره که مشوقی میشه برام برای حرکت کردن و رفتن در همون مسیر رو تجربه کردن ناشناخته. منصور ضابطیان رو خیلی از ما به واسطه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی یا مجله‌ای به اسم چلچراغ می‌شناسیم. اما یکی از جذاب‌ترین کارهای منصور ضابطیان کتابایی که از سفراش نوشته. سفرنامه‌های دست اولی که تجربه‌های ناب و جذابی از سفراش هستن و با خوندن اونا می‌تونی خودت رو دقیقاً توی همون کوچه و خیابونی که راه رفته ببینی و تصویر کنی. هرچند منصور ضابطیان توی اینستاگرامش و تلگرامش ویدیوها و عکس‌های مختلفی رو منتشر می‌کنه، اما لذت خوندن این کتابا چیز دیگه ایه که بهتون پیشنهاد میکنم حتما اونها رو تجربه بکنید و بخونیدشون. برای این قسمت، یعنی قسمت سوم پادکست رادیو ماجرا، رفتم به دیدن منصور ضابطیان تا باهاش درباره سفرهاش و سفرنامه‌هاش گپ بزنیم. پس با من همراه بشید و صحبتمون رو با منصور ضابطیان درباره سفرهاش و سفرنامه‌هاش گوش بدید. خب رسیدم پیش آقای ضابطیان و میخواییم با هم راجب سفرهاش و سفرنامه هاش گپ بزنیم. تا اولین سوالی که برای مطرح بود اینه که راجب سفرنامه های خودشه، اینکه چرا سفرنامه نویسی رو به این شکلی که کتاباش داره چاپ میشه انتخاب کرده و خیلی های دیگه هم هستن که سفر میرن ولی سفرنامه نمی نویسن، حتی در حد پستای کوچیک سوشال هم شاید این تجربهشون رو نگن. بریم سراغ سفرنامه نویسی های منصور ضابطیان.
خب خیلی خوشحالم که اینجام و خوشحالم که باهات صحبت میکنم و خوشحالم که درباره سفر صحبت میکنم و از اون مهمتر درباره سفرنامه قرار صحبت بکنیم با هم دیگه. خب یه بخشش به شغل آدم ها برمیگرده دیگه. ببین تو از یه کسی که تاجر یا کارمند یا معلم یا شغل دیگر داره، خب نمیتونه انتظار داشته باشه که ماجراهای سفرش رو بنویسه، ولی من شغلم نویسندگیه، من نویسندم و طبیعیه که سفر محمل خوبیه برای اینکه سوژه پیدا بکنم برای نوشتن ها و فکر کردم که به این شکل مردم رو میتونم همراه خودم بکنم. اگرچه از ابتدا این فکر رو نمی کردم، از ابتدا به هر حال این گزارش هایی بود برای مجلات. وقتی من سفر می رفتم گزارش می نوشتم و بعد مجموعه این گزارش ها تبدیل شد به کتاب مارک و پولو و اونقدر مارک و پولو مورد استقبال قرار گرفت که دیگه کتاب های بعدی تولید شد برای خود کتاب. بنابراین به واسطه شغلم بوده که می نویسم. خب انتظار دیگه ای نمی شد.
نه آخه خیلی های دیگه هم هستن که شغلشون نویسندگیه و این کار رو انجام نمیدن، یعنی این تجربه هه که تجربه خاصیه. چون حالا جلوتر با هم گپ میزنیم راجبش، تو که سفر میری مثلا شاید از اپلیکیشن ها اصلا استفاده نکنی و میری یه آدم محلی پیدا میکنی و شروع میکنی باش گشتن و تجربه خاصیه برای اینکه با یه سبک خاصی اینو می‌نویسی خب خیلی جذابه.
پس بذار تاثیرش کنم، شاید بهتر بود بگم که شغل من روزنامه نگاریه تا نویسندگی، و روزنامه نگار طبیعیه که از ریالیتی استفاده میکنه، از اون چیزی که در اطرافش اتفاق میفته. شاید یک نویسنده هسته اصلیش رو از اون ریالیته بگیره و بعد قصه خودش رو روایت بکنه، ولی من به عنوان یک روزنامه نگار، به عنوان یک گزارش نویس یاد گرفتم که یک روایتگر بیواسطه باشم و نظر خودم رو دخیل نکنم در اغلب مواردی که مینویسم.
آره خیلی هم یه طنز خیلی خاصی هم تو بعضی صفحه هست، همیشه تعریف میکنم میگم وقتی کتابای سفرنامه آقای ضابطیان رو میخونی دو سه صفحه این طنز باهات میاد، بعد یهو یه جایی منفجر میشه، بعد دوباره ادامه میدی باهاش. یه کمی سبک خاصی داره بیشتر.
امیدوارم این اتفاق بیفته. البته طنز نیست، ببینید ما یه چیزی داریم، حالا شاید اسم علمی درستی نذاشته باشن روش یا دست کم تعریف علمی نداره، ولی ما تو مطبوعات که بودیم به یک نوع نوشتن معتقد بودیم که بهش میگفتیم شیرین نویسی، یعنی طنز نیست. خب یه جور یه آب نبات خوشمزه است که تو میذاری گوشه لپت و این آروم آروم آب میشه، یه وقتایی دور دهنت میچرخونی یه دفعه مزهش تندتر میشه، یه وقتایی میذاری زیر زبونت و باهاش بازی میکنی، ازش لذت میبری.
آره خیلی جذابه. بریم سراغ کتاباتون.
اوکی.
خب کتابا رو من چند وقتیه باهاشون آشنا شدم و خوندم و بعضیاشون جاهاییه که من آرزوی سفرشون رو دارم، مثلا یکیش مراکش و کتاب چای نعنا و مقدمه‌ای که نوشتید اگر میخواید این کتاب رو بخونید و اون حس رو پیدا کنید، یه چایی با چند برگ نعنا داشته باشید. و پشت کتابم اینطوری نوشته که مراکش دروازه آفریقاست و نزدیکترین کشور آفریقایی به اروپا، و همینطوری دیگه ماجرا شروع میشه. ما هم همه مراکش رو با فیلم کازابلانکا و اینگرید برگمن و اینا میشناسیم و اشاره هم کردی تو فیلم بهش که خودشون جالبه که شاید اصلا اون فیلم رو ندیدن و نمیدونن چیه. اما یه چیزی هست توی کتاب که فراتر از اون در واقع تجربه فیلم کازابلانکا و حسی که ما ها نسبت به مراکش داریم وجود داره و احساس میکنم همش رو شاید نتونستی تو کتاب بنویسی، و اون حس و تجربه یکی از مراکش داری. اگه بخوای به اون چای نعنا از مراکش یه چیزی اضافه بکنی چیه که شاید توی کتاب نیومده؟ چون کتابو که میتونن تهیه کنن بخونن، ولی یه پیوست اضافه ای بهش بخوای بدی چیه؟
ببین پیوست اضافهش بست یک نکته ایه که من در کتاب هم بهش اشاره کردم، ولی خب حالا اینجا میشه مفصل‌تر صحبت کرد، و اون اینه که بین کشورهایی که رفتم مراکش رو بسیار شبیه ایران دیدم، چه به لحاظ اقلیم چه به لحاظ روابط اجتماعی. یعنی اقلیمش در شمال عین ایران جنگل‌های انبوه سرسبز و در جنوب صحرا و مثلا با یک اقلیم دیگه، بعد جز معدود شهرهایی بود که مراکش که حالا پایتخت نه سیاسیش ولی بالاخره شهر اصلی کشور هستش، خود شهر مراکش خیلی شبیه تهران بود به لحاظ نزدیکیش به کوه. یعنی شما کمتر پایتختی رو در جهان میبینی که در روی دشت واقع شده باشه و در فاصله خیلی کمی در چشم انداز کوه ببینی. اینو در مراکش میدیدی. جدا از اون روابط انسانی خیلی شبیه به ایران بود. عصبانیت مردم در بعضی جاها، من مثلا در کمتر کشوری میدیدم که خود دوتا راننده تاکسی با هم دیگه دعواشون بشه، در ایران دیدم، در مراکش دیدم، حالا در یک کشور دیگه اگزاجره ترش و اغراق شده ترش رو دیدم. و نکته بعدی امنیتی بودن خیلی چیزها. یعنی حتی زمانی که من میخواستم برم مراکش توی سفارتخونه هی ویزامو معطل میکردن، هی نمیدادن و هی روز میگفتن پرینترمون خرابه، روز میگفتن کاغذ نداریم، روز میگفتن جو، احساس کردم که انگار نمیخوان ویزا بدن. آخرش یه روز که دیگه نزدیک سفرم شده بود رفتم سفارت رو دعوا کردم، سر صدا وسط سفارت واسطم که آقا اگه نمیخواین بریم بدین من، بلیتمو باید کنسل کنم به خاطر اینکه اگه تایمش بگذره باید کنسلی بدم و اینا. یه خانمی بود که خیلی خانم محترمی بود اون موقع، یعنی نه اینکه اون موقع محترم بود الان نیستش، اون موقع در ایران بود، الان که سفارت ندارن، خانمی بود و دیگه دید من اینجوری میکنم گفت خیلی خوب خیلی خوب 70,000 تومان بده، 70,000 تومان هزینه ویزا رو از من گرفت و 5 دقیقه بعد ویزای منو پرینت شده دادن. بعد به من گفتش که ولی ما میدونیم تو روزنامه نگاری ها اونجا حق نداری عکاسی کنی.
و بعد اونجا هم من این فضای امنیتی رو میدیدم، مخصوصا در شهرهای هرچقدر کوچیکتر بود. مثلا فرض کن در شهر شفشاون من یه دوستی داشتم که خب دوست شده بودیم با هم از طریق کوچ سرفینگ و اینا، البته پیشش نبودم ولی همین رفتیم مثلا شهر رو به معرفی کنه و رفتیم گپ بزنیم و اینها. بعد دیدم که گفتش که اگر که پلیس دیدیم من از تو جدا میشم میرم جلوتر.
میام تو کتابم نوشتی؟
آره تو کتابم نوشتم. و دیدم که آره این فضای امنیتیه چقدر هست در ارتباط با خارجی ها. یا مثلا در هتل من هیچ وقت نمیتونستم که هیچ مراکشی رو بیارم توی اتاقم. خب به هر حال خیلی وقتا من چون به هر حال اطلاعات باید بگیرم برای کتابم، خیلی از محلی ها رو خب باهاشون ارتباط برقرار میکنم. بهترین جا هم اینه که دعوتشون کنیم میان تو اتاق هتلت میشینن یا چای میخورین با هم دیگه گپ میزنین چیکار میکنین زندگی چطوره اینا، حالا میرین بیرون میگردین. خب هیچ جای دنیا یا اغلب جاهای دنیا همچین مشکلی رو ندارن، آدم ها با راحتی میتونن بیان تو اتاقت. ولی اینجا مراکشی نمیتونست بیاد تو اتاقت، خارجی میتونست بیاد ها. مثلا تو اگه دوست فرانسوی داشتی میتونست به راحتی بیاد تو اتاقت حتی شب بمونه پیشت. اینجا مثلا یادم یه دوست داشتم یکی دیگه بود که میخواستش بیادش تو اتاق من در شهر فس و بعد دم در گفتن کجا میخواد بره و برای چی میخواد بره و من یه کمی مثلا تلخی کردم که خب به شما چه مربوطه و اینا. خلاصه گفتن پس یک ساعت میتونه بیاد و کارت شناسایی باید بذاره و اینا. گفتم که خب کارت شناسایی میذاره، خب طبیعیه که به هر حال کارت شناساییشو گذاشت. سر یک ساعت اومدن در زدن که بعد من خیلی عجیب بود که حالا مثلا تازه آقا بود خانم نبود که مثلا حالا فکر دیگه‌ای بخوان بکنن که مثلا چرا این یه خانمی اومده توی اتاقش. آقا بود دوست معمولی من که بشینیم مثلا با هم گپ بزنیم. ولی به هر حال این فضای بود دیگه توی مراکش.
آره ولی تجربه های دیگه جالبی هم داشتی، مثلا اون سینمایی که رفتی و
آره.
اون همراه مراکشی دوتا کوچه اون ورتر.
آره آره خب ببین اینجا هم همین آره اتفاق یعنی... هست که اینجا هم ما به هر حال داشتیم یه همچین سینماهایی که مثلا سمت لاله‌زار و اینا خیلی سالهای پیش یه همچین فضایی داشته. خب طبیعیه منم اگر قرار بودش که مثلا توی خیابون لاله‌زار برم دور و بر اون سینما بچرخم، نگران این بودم که نکنه کسی من بشناسه و ببینه چرا تو این قراره که بره تو این سینما چیکار داره. خب طبیعیه برای اون دوست منم هم در واقع همین اتفاق افتاده برای یونس.
یکی از چیزای دیگه‌ای که توی کتاب چای نعنا نوشتی اون مسجدی هستش که در واقع طراحی شده و خیلی هزینه شده ولی در کنارش محله‌ای هستش که خب خیلی فقیرتور هستن و جنگیر دارن و نمیدونم یه چیز، حالا اگه اشتباه میکنم لطفا تصحیح کن. یکم میخوام از اون فضای اون شهر بگی که اصلا این مسجد.
ببین خب این اتفاق در همه جای دنیا در طول تاریخ افتاده. نمیشه بگیم که آقا چون این محله های فقیر نشین هست یک همچین بنایی ساخته نشه. شاید من با یک نگاه مثلا چپگرایانه بگم نه نباید مثلا این اتفاق بیفته اینا، ولی موضوع اینه که ببین تمام بناهای با شکوهی که در جهان ساخته شده و الان موندگاره و ما میریم میبینیمش، مثلا چه میدونم برو کلیسای جامع فلورانس رو ببین، اصلا کلیساهای جامع اروپا رو ببین که در مثلا قرون وسطا ساخته شده در دورانی که مردم در فقر بودند. خب ولی این بنای بالاخره ساخته شده و الان مونده.
خب خیلی موقع بهش افتخار میکنی.
آره دیگه همیشه بهش افتخار میکنی. ولی در همون زمان احتمالاً این پرسش مردم بوده که در حالی که مردم دست تا اون دارن میمیرن چرا مثلا یه همچین بنایی ساخته میشه. نمیخوام دفاع بکنم ولی میخوام بگم این چیزی نیستش که جدید باشه، در همه جای دنیا هست. این کنار هم بودن فقر و ثروت یه وقتهایی مثلا شما هند که میری میبینی که آقا این دیگه در اکستریم شکل ممکنشه، یعنی نهایت فقر و نهایت ثروت در کنار هم دیگه. یا اگر که کتاب مارک و پولو منو خونده باشی در اون بخشی که مربوط به امریکاست، من یه خاطره تعریف میکنم که یه روزی رفتم به پیتزا فروشی و نشستم دارم پیتزا میخورم، یه خانومی که مثلا از این هوملس هاست و اینا میاد توی پیتزا فروشی و میگه که به من پول بده وسط غذا خوردن. من میگم که پول نمیدم به. میگه پنیای تای جیب تو بده، اونا به این یک سنتیایی که باقی میمونه مثلا میری یه چیزی میخری 3.99 دلار یه پنی بهت برمیگردونن که ارزشی نداره مگر اینکه مثلا 100 تاشو جمع بکنی بشه 1 دلار که معمولا آدما میندازن دور. میگه ببین پنی تای جیب چی داری، پنیاتو به من بده. گفتم که من پنی هم ندارم تای جیب. بعد نگاه کرد و رفت. من خیلی دلم سوخت و گفتم که حالا پول نمیخوام بهش بدم، ولی یه مثلا برش از پیتزامو بهش بدم. صداش کردم، یه برش از پیتزامو دادم بهش و خیلی با اشتها نذاشتن اونجا بخوره، رفتش بیرون، نشستش در رستوران و همونجا خورد. بعد اونجا توی کتاب میگم، میگم ببین برای من عجیب نیستش که یه همچی آدم فقیری رو دارم میبینم، همه جای دنیا فقیر هستش میانه همچی. عجیب اینه که من الان در جایی نشستم که از پنجرش دارم کوداک تیاتر رو میبینم که مراسم اسکار با اون زرق و برق و با اون هزینه درش برگزار میشه، یعنی در فاصله مثلا چند متری کوداک تیاتر این اتفاق افتاد. برای همین این یک پرسش مجهول در همه جای جهان که خب چرا با وجود این شرایط مثلا تو یه مسجد این شکلی داری؟
آره به هر حال تو همه
یعنی مسجد میمونه، مسجد آره. میمونه
و اونجا هم خیلی حالا چیزی که تو کتاب هست خیلی احساساتی شده، غروب آفتابی بوده و خیلی
زیباست، خیلی زیباست، یعنی واقعا همه شهر کازابلانکا، چون کازابلانکا خیلی همچون شهر مثلا اعجاب انگیزی نیست ولی به دیدن مسجد حسن ثانی میارزه.
پس یکی از جاهاییه که پیشنهاد میگونی
مثلا حال آدم خوب میشه به خاطر اینکه تو مثلا در صحن مسجد نشستی، از پنجره مسجد داری موجای دریا رو میبینی که مرغای دریایی میان روش ماهی میگن، تو همچین موقعیتی رو در هیچ مسجدی من در جهان اسلام هر جای کشور اسلامی رفتم ندیدم. که هست مثلا در جنوب خودمون مسجدی نزدیک دریا، ولی مسجدی با این شکوه و عظمت نیستش که یک سومش روی آب باشه.
آره خیلی چیز خاصی باید باشه. از مراکش بریم کوبا. کوبای رنگی و تمیز، ولی اونجوری که تو نوشتی فقیر، که حتی یه نایلونشون رو هم میشورن و نگه میدارن.
آره
هیچ چیز عجیبیه، یعنی ما هر روز خرید که میکنیم ده ها از این کیسه ها میریزیم دور، ولی اونجا
ببین
بخاطر واجه شدن باهاش خیلی باید عجیب باشه.
به خاطر اینکه نیست. یه زمانی متولد چندی
احسان؟ من چند میخوره به
59. خیلی خوب، خیلی چیزا رو یادت نمیاد. ببین در سالهایی که من بچه بودم، خب من 10 سال از تو بزرگترم، متولد 49، خب ما از یک رفاهی که مثلا مربوط به دوران پیش از انقلاب بود یه دفعه افتادیم در یک شرایطی که حاصل جنگ بود و هیچی گیر نمی اومد و اینا. همین پلاستیکی که همین مثلا کیسه های نایلونی که مثلا روش رنگیه و عکسه و اینا، برای ماها یه آرزو بود که یه دونه از اینا داشته باشیم. عجیبه، یعنی من یه دوستی داشتم یادم کلکسیون اینا رو داشت، یعنی هر کی میرفتش خارج این به زور مثلا میرفت سر چمدونش که فقط این کیسه ها رو در و اینو کلکسیون درست کرده بود. یا اگه یا یادم اون موقع که نمایشگاه بین المللی تشکیل میشد که از کشور خارجی میومدن مثلا قرفه هایی داشتن و اینا، یکی از اشانتیونایی که میدادن خب همین ساکای کیسه های پلاستیکی بود و مردم صف میکشیدن برای اینکه اینا رو بگیرن، چیزی که الان مثلا به نظر ما خنده‌دار میاد.
کاتالوگ جمع میکردن،
کاتالوگ جمع میکردن، بله، بخاطر که چاپ رنگی داشت، کاغذ گلاسه داشتش. یا مثلا یادم کسی میرفتش خارج به عنوان سوغاتی کوکای قوطی می آورد یا صابون لوکس، چیزایی که الان به نظر ما خنده داره.
مثلا همین مکه که می رفتن نوشابه می آوردن، پرتقال می آوردن،
آره، که مثلا موز می آوردن. خب کوبا در شرایط اون دوره ماست، برای من که اون روزها رو دیدم تجربه کردم خیلی دور از ذهن نیست.
آره ولی یه چیزی داری تو کتاب که مردمش فقیرن و تمیز که حالا این هیچی، ولی در لحظه زندگی میکنن و شادن به شدت. حالا اون سبک زندگی شبانه و موسیقی که نمیدونم، الان سوالم اینه که بعد میخوام یه ارجایی هم به مراکش بدم که خب اونا فکر میکنم همچین سبکی رو نداشتن، یعنی زندگی شبانه شاد رو، ولی چی میشه که در عین فقر و نداری تو میتونی خیلی خوشحال باشی و لذت زندگی رو ببری؟ یه جایی یه مثالی میزنی که از یه پسر مثل که 18-19 ساله میپرسی میخوای چی کارشی، مثلا تعجب میکنه که اصلا این چه سوالی از من میپرسی، حالا هر چی پیش آید خوش آیده.
آره یه پسر 14-15 ساله بود البته، ولی آره دقیقا همینی که داری میگی. ببین
فکر کنم ما باهاش غریبه ایم، یعنی با این
ما یاد نگه ما مهارت این رو پیدا نکردیم که آقا اولا از چیزی که داریم راضی باشیم و لذت ببریم. من نمیگم که تغییری نکنیم، چیزی رو تغییر ندیم در زندگیمون، ولی به هر حال یاد بگیریم که آقا از اون چیزی که داریم لذت ببریم. اتفاقا یکی از چیزهای خوبی که این کرونا داشت با وجود همه بدیهاش این بود که یه لحظه ما به خودمون میگیم که آقا تا همین دو ماه پیش چه چیزهایی داشتیم که قدرشو نمیدونستیم. خب و به هر حال شادی، گسترش شادی، این که تو برای شادی محدودیتی قائل نشی. در کوبا با وجود همه این فقره برای شادی محدودیتی نبود، هر جای دوست داشتی میتونستی بزنی برقصی. دو نفر آدم بیکار میشدن چه میدونم میدیدی دارن یه گوشه با هم دیگه میرقصن. و من در از سفرهای متعددم در جهان به این نتیجه رسیدم که شادی اخلاق میاره. در کشورهایی که مردم شادن به نظر میاد که جرم کمتره، به نظر میاد مردم با همدیگه راحت تر کنار میان، کسی سر کسی رو کلاه نمیذاره. نمیدونم چه اتفاقی میفته ها، یعنی مکانیسمشو نمیتونم برای تحلیل بکنم که تیه چه مکانیسمی این اتفاق میفته، ولی تجربه هم اینو میگه یا هر چه شادترن این اتفاق کمتره.
خیلی جالبه. یه تیکه از کتابشو، یکی از بخشه کتاب بخونم بعد راجع به صحبت کنیم. در روزهای آخر سفر طولانی وقتی آدم دلش هوای یار و دیار میکند گاهی دچار توهم میشود، اما قسم میخورم در این لحظه در ساعت 8:45 دقیقه شب به وقت محلی من دچار توهم نیستم که در محله مالکون هاوانا صدای آشنایی میشوم که دارد میخواند ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن، عشق منو میدزدن. اول باورم نمیشود و میگذارم به حساب تخیل و توهم و چیزی شبیه به این، اما وقتی از بالای دیوار کوتاهی که در محوطه وجود دارد سرک میکشم و دنبال منبع صدا میگردم چشمم به تابلوی میافتد که به فارسی روی آن نوشته شده توپولی و زیر آن به اسپانیایی نوشته رستوران ایرانی. خیلی چیز عجیبیه.
آره من خود منم عجیب بود. ببین ایرانی ها همه جا هستن، هر جای دنیا که میری به هر حال یه ایرانی رو میبینی. الان تکنولوژی خب به هر حال پیدا کردن این ایرانی ها رو راحت تر کرده دیگه. من چند وقت پیش تصمیم گرفته بودم برم ماداگاسکار، گفتم دیگه در ماداگاسکار ایرانی نیست، ولی گشتم در یکی دو تا سایت و اپ و اینا، بله دو تا برادر ایرانی اونجا زندگی میکنن و بعد کلی با هم گپ زدیم. البته بعد البته من نرفتم به ماداگاسکار، ولی بالاخره میخوام بگم خب در جایی مثل ماداگاسکار هم تو ایرانی ها رو میبینی. تو همون کوبا توی کتابم هم نوشتم در شهر ترینیداد بود فکر میکنم که من ظهر رفتم در یک خونه، چون اونا خونه هاشون رو رستوران محلی هم میکنن، دوست سه تا میز میذارن در حد اینکه یه غذای کوچولویی مثلا برای ظهر، مثلا هرمز چجوری بود تا چند وقت پیش اونجوری. بعدم یه خانم آقای نشستن اونجا، منم رفتم اونجا و شروع کردم، حالا اونا هم انگلیسی هاشون خب خیلی خوب نیست دیگه، با سر و دست و یکم انگلیسی و نمیدونم چیز و اینا، و خلاصه ما بهش گفتیم چیکن که مرغ بخوره. بعد که رفت اون پسر برگشت رفت به من که گفت شما ایرانی؟ بعد گفتم که من تعجب کردم چون هرچی به ذهنم رجوع میکردم هیچ کلمه فارسی من استفاده نکرده بودم چون هیچ ایرانی اونجا نبود. دوباره من از اون آقای چون خیلی لحجه داشت، لحجه مثلا معلوم بود کسی که خارج از ایران بزرگ شده طبیعتا منو به چهره نمیشناخت به خاطر تلویزیون و هر حال چهره تلویزیونی، گفتم از کجا فهمیدی من ایرانیه؟ گفت از چیکن گفتنه. گفتم آخه من چجوری چیکن؟ گفت نمیدونم چجوری، نمیتونم برات بگم، ولی ایرانیه یه جور خاصی چیکن میگن. خلاص با هم گپ زدیم.
دختر پسر آلمانی.
آره.
حالا صحبت ایرانیه که شد، کلا تو این کشوری که رفتی به قول خود ایرانی زیاد دیدی دیگه، هم برخوردش با خودتون چطور بوده، همین که اصلا چیکار میکنیم تو دنیا ما؟
ببین بالاخره مملکتی که 80 میلیون جمعیتشه و مملکتی که به هر حال مشکلاتی در مسائل اجتماعی اقتصادی سیاسی اینها داره، خب باعث میشه که مهاجرت درش زیاد بشه دیگه. به هر حال این مهاجرت همیشه در اون نقاطی که ما فکر میکنیم نیست، به هر حال یه درصدی از چه میدونم 8 میلیون مهاجر میگن ما تو این 40 سال داشتیم، یعنی یک دهم جمعیت ایران. خب طبیعیه که یه بخشش میرن در جاهایی مثل امریکا، اروپا، چه می‌دونم کشورهای مهمتر اروپا، ولی خب بالاخره یه حداقلی هم باقی میمونه که در یک جایی بره که
آخه همه جا هستی ما الان دیگه
بالاخره ملت بزرگی.
آره میخوام یه خواهشی بکنم ازت و فکر میکنم یکم هم زمان لازم داریم، ما یه موسیقی گوش میدیم و برمیگردیم. میخوام یه تیکی از خاطره هایی که خیلی دوست داری از همین سفرهایی که داشتی، من یه چند تا از کتابا رو داشتم آوردم، یکیشو برامو بخونی اگه امکان داشته باشه. نمیدونم، هر چی که خودت انتخاب میکنی، چون فکر میکنم راجع به ویتنام کمتر حرف زدیم و البته یه رستورانی هست توی کتاب ویتنامت که میخوام اونم تعریف کنی که یه مکعب مستطیل شیشه‌ای درست کردن جایی که اوباما و اون برنامه تلویزیونی نشست. اگر حالا کتابای دیگه هم هست
که حالا سورپرایز بهتری باشه، یه تیکه از کتابی که هنوز چاپ نشده رو بخونم.
بله خیلی هم عالی، چه بهتر.
از کتاب سرنگ که قضا نوشت های من به ایتالیا است.
چقدر عالی. خب اونه که ما نداریم دیگه پس. خب حالا موسیقی چی پیشنهاد میدی که تو این موسیقی که گوش کردی تو مراکش، کوبا،
تو مراکش میخوایی موسیقی
هر چیزی که خودت فکر میکنی به سلیقه ما بخوره.
نه با کلام باشه اشکال نداره.
نه اشکال نداره.
ببین در یک اپلیکیشنی هست به اسم، حالا اینجا یه اطلاعاتم بده، به اسم اغانی که
تو کتابم نوشتم.
آره تو کتابم نوشتم که این بهترین موسیقی عرب رو روش داره، مخصوصا موسیقی جدیدی که تولید میشه. آره از موسیقی های مثلا خالتور داره تا موسیقی خوب، ولی به نظرم یک کاری از اونجا انتخاب بکنیم بد نیست.
باش، پیشنهادی داری یا خودمون انتخاب کنیم؟
نه نه خودتون انتخاب.
باش خیلی ممنون ازت. پس موسیقی رو گوش میدیم، برمیگردیم. منصور ضابطیان برامون یه تیکه از کتاب چاپ نشده سرنگ رو میخونه.
اوکی. Back row of the drive-in show in the flickering light. Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar. Making love on a long hot summer's night. I thought you fell in love with me watching Casablanca. Hiding in the shadows from the spies, Moroccan moonlight in your eyes, making magic at the movies in my old Chevrolet. Ooh, a kiss is still a kiss in Casablanca, but a kiss is not a kiss without your side. دیس زرش کل و با مرغ را میگذارد روی میز و با لهجه شیرین آذریش میگوید بفرمایید سرد میشه. توی آشپزخانه کوچکی نشستیم که پنجرهش رو به حیاتی باز میشود که کم کم 100 سالی قدمت دارد. دوچرخه ها زیر نم باران یک شنبه آخر مارس خیس میشوند. هوا از روی تقویم بهار است و از روی بخاری که از دهان همسایه هایی که دارند با هم حرف میزنند هنوز زمستان. بچه ها نمیان؟ این را من میپرسم. نه، نیما که دانشکده است، علی هم سر کاره. این را محمد میگوید. عطر زعفران همه آشپزخانه را پر کرده. انگار توی آشپزخانه مادرم هستم. محمد غافلگیرم کرد. ساعت اولی است که در میلانم و انتظار هر چیزی را داشتم جز دیدن زرشکایی که روی سفیدی برنج ایرانی با دانه‌های برنج زعفرانی تانگو می‌رقصند. در مجاورت کاسه ای از مرغ‌های منتظر برای اضافه شدن به این پیست رقص خوشمزه. نگفته بودی آشپزیت اینقدر خوبه؟ نپرسیده بودی؟ میدونستم با خانواده میومدم. هر دو میخندیم. اما خودم از این شوخی جلف رایج خجالت میکشم. نگاهی که از یک ذهنیت جنسیت زده برمیآید و آشپزی را کاری ویژه زنان و امتیازی برای گزینش آنان میپندارد. ببخشید، بالاخره همه اشتباه میکنند. صبر میکنیم تا بقیه هم بیایند. محمد یک سال و نیم میشود که به میلان آمده و توی دانشگاه پلی‌تکنیک میلان درس میخواند. دانشجوی دانشگاه تبریز بوده و زندگی مستقلی داشته که خودش میتواند موضوع یک کتاب مستقل باشد. نیما دانشجوی امیرکبیر بوده و علی دانشجوی صنعتی شریف، هر دو بچه تبریز، مهمان نواز و مهربان. هیچ چیز در خانه نیست که بی مزایقه در اختیارم قرار نداشته باشد و هرچه به آنها میگویم که نیازی به این همه سرویس دادن به من نیست، حرف توی گوششان نمیرود. آنچه که در همه آنها مشترک است، هوش زیادشان است. خودشان را از دل بحرانها بیرون میکشند، سرپا میمانند و پیشرفت میکنند و چه افسوس که همه این اتفاقها در جایی به دور از سرزمین مادری میافتد. شبها خانه رسما جای سوزن انداختن نیست. به جمع ما پیام و کیومرث و حمید هم اضافه میشوند. بحثهای عجیب و غریب، بازیهای گروهی، آوازهای ترکی و فارسی و ایتالیایی و آشپزی. محمد با چنان عشق غذا درست میکند و روی میز میگذارد که انگار منتظر فرزندانش است. آمار همه را دارد که کی چی دوست دارد و چی دوست ندارد. توی کابینت های آشپزخانه همه چیز میشود پیدا کرد، از لواشک های ایران تا پاستاهای ایتالیا. آخر شبها علی دیرتر از همه به ما میپیوندد. وقتی که مراسم شام دست جمعی که 2 ساعتی است تمام شده، علی با یک پیتزای بزرگ دومینوز در را باز می کند و پیتزا را روی میز می گذارد و تا خودش دست و صورتی به آب بزند و برگردد چیزی از پیتزا باقی نمانده. پیتزا سهمیه مجانی هر شبش است بابت کاری که در پیتزایی دومینوز انجام می دهد. آنجا همه کار می کنند، از رساندن پیتزا با دوچرخه تا سالونداری و هر کار دیگری که بشود در مقابل ساعتی 7 یورو دستمزد و یک پیتزای شبانه انجام داد. شبها که علی با جعبه پیتزای دومینوز وارد می شود، هنوز جلیقه کارش را به تن دارد. یک جلیقه مدل خبرنگاری که معلوم از مال روزهای ایران است، چون به فارسی رویش نوشته شده دانشگاه صنعتی شریف.
یکم از کتابه میگی برامون که؟
آره، کتاب سرنگ در واقع یه تجربه جدیدیه در موضوعی کردن کتاب ها. ببین دیگه فکر میکنم که یه بخشی از کتاب ها ممکنه تکراری بشه به خاطر شکل اتفاق ها. یعنی که تو بخوای از پروازت بنویسی، بخوای مثلا ملاقاتت با آدم های مثلا لوکال بنویسی یا ملاقاتت با ایرانی هایی که اونجا هستن یا جاهایی که حالا به هر حال توی کمی ممکنه جذابتر باشه دیدنش برای مردم، ولی حالا یه دفعه یه نخ تسبیح میاد وسط و باعث میشه که تو در سفر بری دنبال اون چیزهایی که برای متریال کتابت نیاز داری، مثل این کتاب که موضوعش غذاست. این که ببینی که غذا چه جایگاهی در بین ایتالیایی ها داره. قرار نیست یک تاریخچه غذایی باشه یا یک کتاب آشپزی باشه از رسیپی یا همه غذاها و خوراکی های ایتالیایی رو پوشش بده. نه، فرض کن که یک آدمی یک ماه میره به ایتالیا در شهرهای مختلف از شمال تا جنوب و قراره همه چیز رو از زاویه خوراکی ها ببینه، از میوه و سبزی بگیر تا نون و تا غذاهای مختلف و حالا همه این چیزهایی که در ارتباط با تاریخ ایتالیا است، در ارتباط با مشاهدات میدانیشه، در ارتباط با گفتگوش با لوکال ها رو میاره از این زاویه. این فصلی که شنیدید فصل اول کتاب من بود که یک ورودیه برای این که میبینید که هر درباره شرایط زندگی دانشجوی ایرانی در ایتالیا داره صحبت میکنه در اصل، ولی زاویه نگاهش قضاست، این نقطه عظیمتش قضاست، اون میزه که چیده میشه، نگاهی به چیدن و بعد یکی از قهرمانهاش علی که حالا در یک پیتزا فروشی کار میکنه، میبینی همه چیزهایی که کنار هم دیگه شد و یه وقتایی هم شانس میاره دیگه، یعنی به حال اینجا این علی خیلی پررنگه و خیلی پایان خوبی رو درست کرده برای قصه من در این بخش، خوشبختانه در یه پیتزا فروشی کار میکنه، شاید اگه مثلا راننده بود دیگه به موضوع کتاب من نمیخورد، ولی خب به هر حال وقتی که تو تمام انرژی تو میذاری روی یک موضوع همه چی هم برات چیده میشه.
این فقط کتاب راجع به ایتالیا داریم یا نه ممکنه نه. کتابهای دیگه هم داشته باشیم؟
ببین فعلا درباره ایتالیا ترجیح میدم که اگر که قرار باشه که کتاب دیگری درباره جای دیگری بنویسم یک زاویه دیگه ای پیدا بکنم.
کی میاد حدوداً؟
ببین سرنگ دیگه الان داره کارهای نهاییش میشه، این صفحه بندیش شده و باید بره برای شابک و ارشاد و این چیزها، ولی انشالله
خیلی دور نیست.
نه قرار بود که اصلا پیش از عید در بیاد که این وضعیت پیش اومده و اینا انداختش عقب و قرار شد که بعد از عید بشه.
خیلی خوب. توی کتابایی که داری از شرق تا غرب ما مطلب پیدا میکنیم دیگه، یادداشتایی از سفرهای مختلفی که داشتی و اینا. یادمه یه جایی هم اشاره کردی به این که وقتی میخوای جایی رو معرفی بکنی برای سفر کردن اول استانبول رو معرفی میکنی، چون یه جوری مثل برادر خونده یه پدر آدم میمونه و خیلی قرابت نزدیک داره. این پیشنهاد در مورد کتابات چجوریه؟ یعنی اگر بخوای خودت کتابات رو شماره 1-2-3 بزنی و معرفی بکنی، بگی با این شروع کن، مثلا من با سباستیان شروع کردم، بعد چای و نعنا رو خوندم، بعد کتاب مارکو پولو رو خوندم، خب یکم نگارشاشون هم البته با هم فرق داره، ولی خودت اگر بخوای این دستبندی رو انجام بدی چطوری معرفی میکنی؟
برخلاف اینکه مارک و پولو و مارک دو پولو پر تیراژ ترین کتاب های منه، الان مارک و پولو به چاپ 18مش در واقع تو بازاره،
قدیمی ترین هم است فکر کنم،
بله، و مارک دو پولو فکر کنم چاپ 10 11مش باشه، خب طبیعیه یه بخشش هم به خاطر قدیمی تر بودنه، ولی جالبه که مثلا اگر کسی میاد کتاب چای نعنا رو برای اولین بار میخره و هیجان زده میشه میره یه مارک و پولو هم میخره، مثلا یه سباستیان رو میخره خوشش میاد میره یه مارک و پولو هم میخره، برای همین اونا یه کمی فروششون رفته بالا. ولی صادقانش بخوام بگم الان مارک و پولو و مارک دو پولو رو که میخونم خیلی دوستشون ندارم خودم، طبیعی هم هست، نگاهم به جهان، نگاهم به سفر عوض شده و الان که میخونم اونا رو میگم مثلا این چیزی که نوشتم چقدر چیز بیمزهیه، ولی اون موقع برام خیلی مهیج بوده ها، الان برام، برای همینه که حق میدم که مارک و پولو رو وقتی میخونن خیلی ها، یا مارک دو پولو رو خیلی هیجان زده میشن، جذاب براشون، برای من دیگه جذاب نیست چون خیلی چیزها رو در این سال‌ها دیدم، ولی به هر حال هنوز پرفروش‌ترین کتاب و مردم دوست
دارن. پس اولیشو همون مارک و پولو
فکر میکنم، چون ببین خط سیرش رو که دنبال میکنم ببینم که خب نظر فقط خودم نیست، یعنی این فیدبکی که گرفتم ببینم که خیلی پخته تر شده قلمم نسبت خب مارک و پولو.
مارک و پولو مال چه سالیه اولین چاپش؟
ببین مارک و پولو اولین چاپش 89
10 ساله
پیش، خیلی هم زیاد نیست، مثلا 10 سال خیلی زیاد نیست، ولی خب من تو این 10 سال خیلی تجربه کردم در حوزه سفر، خیلی سفر از 40 خورده کشور رفتم، خب بالاخره این تاثیر میذاره روی آدم، روی نگاهت، روی جهان بینی تاثیر میذاره. اگه قرار بود مارک و پولو رو بنویسم خب، و خیلی حیف کردم کتابو به خاطر اینکه نه که اینا مجموعه ای از گزارش های مطبوعاتیم بود و می رفتم که حالا سفر کنم کنارش یه گزارش هم می نوشتم، نمی رفتم برای نوشتن یک کتاب، برای همین خیلی مختصره.
نمی خواهید نسخه دوم بزنید؟
نسخه دومش مستلزم اینه که دوباره برم با اون کشورها، خب طبیعتاً ترجیح می دم که به کشورهای دیگه برم که نرفتم.
آره اتفاقاً همین هم می خواستم بپرسم، یه الان گفتی 40 خورده کشور رو رفتی، هر کدوم رو شاید یه بار رفتی احتمالا دیگه، یا نه تکراری هم بوده؟
نه خیلی هاشو تکراری،
خیلی هاشو تکراری. اگه بخوای بین این 40 خورده یکی دیگر رو فقط انتخاب کنی که بری کدومه؟
یعنی از کشوری که رفتن. آره. ببین خیلی سخته این سوال پاسخ دادن بهش، به خاطر اینکه سفر رفتن خیلی مبتنیه بر شرایط روحی روانی تو و اتفاقاتی که در اون لحظه در اونجا میفته داره. مثلا فکر کنم من یک سالی تابستون برای اولین بار رفته بودم برلین، خیلی به هم خوش گذشت، انقدر خوش گذشت به هم، هم خوش گذروندم هم تایم خوبی بود دیگه، های سیزن بود، شلوغ بود، هوا هم خوب بود نسبتاً و منم وقت داشتم و همه چی اوکی بود و خیلی به هم خوش گذشت. یه سال عید تصمیم گرفته بودم سفر نرم، بودم سفر نمیرم. روز دوم سوم عید بود دیگه دیدم که کف کردم دیگه، من باید برم سفر. نشستم سرچ کردم که کجا بلیت هستش و اینا، کردم بلیت برای برلین هست، گفتم آقا برم برلین رو یه بار دیگه، حیف بود اون
دوباره خوش میگذره.
رفتیم برلین بدون اینکه انقدر خاطره اون برلینه تو ذهنم بود که هیچ چیز دیگه ای رو سرچ نکردم و رسیدم برلین، چنان برفی گرفت، چون عید ما بود دیگه، مارچ بود، چنان برفی گرفت و من چنان سرمایی خوردم که تمام اون روزهایی که در برلین بودم و توی تخت خواب افتاده بودم و حتی برای غذا خوردن حوصله نداشتم که بیام بیرون و خاطره بعدی تو ذهنم به جا گذاشت. برای همین میخوام بگم که خیلی به شرایط روحی تو، مالی تو، آدمهایی که اونجا میبینی، یه دفعه ممکنه در یک جایی مثل چه میدونم کنیا یه دوستی پیدا بکنی، مثل من که مثلا با امیرعلی دوست شدم که به واسطه یه حضور اون دوسته انقدر بهت خوش بگذره بری این ورون ور جاهایی که فکرشو نمی کردی، با محلی ها قاطیشی، نمیدونم بری خونه های آدم ها اینا، که خب فکر کنی که خب کنیا خیلی خوبه، ولی ممکنه برای یه کسی دیگری که بره کنیا و قرار باشه که فقط خیلی مشخص بره هتل برگرده بیاد، اینا مثلا یه کشور خیلی معمولی باشه.
کجا رو خیلی دوست داری بری از اینایی که نرفتی؟
همه جا. آرژانتین خیلی دوست دارم.
آرژانتین
آره. آمریکای جنوبی خب خیلی کم رفتم دیگه، فقط برزیل رو رفتم، خیلی اونجاها رو دوست دارم. من کولومبیا رو خیلی دوست دارم برم ببینم، شیلی رو دوست دارم ببینم، ایسلند رو در اروپا خیلی دوست دارم ببینم، در این ورتر خب ژاپن رو خیلی دوست دارم برم.
ژاپن که سرزمین آرزو هست قشنگ.
آره. البته نه بنزه اون کشورهای دیگه ها، توی مقام های بعدیه، چون به نظرم خیلی دیگه، چون خیلی هم گرونه، یعنی خیلی وحشتناک گرون بود، حالا که دیگه الان که دیگه
دست نیافتنی
رویا شده برای ما رفتنش.
چرا برای ایران این کارو نکردی، همچنین سفرنامه های رو ننوشتی؟ یا اگرم نوشتی خب منتشر نشده.
ببین من یک مجموعه منتشر نشده 8 جلدی دارم که البته یه جلدشو خودم نوشتم، بقیه‌شو مدیر پروژهش بودم، درباره 8 استان ساحلی ایران. اونجا هم یه نخ تسبیح مثل دریا وجود داره توی مجموعه کتاب‌ها که بخش هرمزگانش رو خودم نوشتم که خیلی هم منظرم کتاب جذابی شده، ولی چون اسپانسرش دولتیه و ناشرش در واقع یک اداره دولتیه، دیدی دیگه الان 4 سال در واقع کتاب آماده است، هنوز چاپ نشده، خیلی متریالش قدیمی شده. امسال یه گفتن که میخواییم یه رونمایی بذاریم براش و اینا، یه رونمایی توی دهه فجر گذاشتن که فقط یه پوزی بدن که آقا این کتابا در اومده، ولی بعد فقط یه جلد از هر کدومش چاپ کردن که بگن آقا این در اومده و رونمایی کردن و بعد مثلا معلوم نشد چی شد نوشتم. ولی ببین نکته‌ای که هستش اینه که آنچه که در ایران ممکنه که برای دیگران، برای ایرانی ها هیجان انگیز باشه، تفاوتش 20%، 10% یا خودشون تجربه کردن یا اینکه خیلی با تجربه های معمولشون فاصله نداره. میدونی وقتی که تو مثلا میری یک راننده‌ای رو در مثلا یک کشوری میبینی، در آلمان میبینی مثلا، بعد میای درباره زندگی این راننده مینویسی، دو تا حالت داره، یا اینکه این زندگی خیلی عجیب و غریبه که خواننده ایرانیت میگه اه چقدر عجیب و غریبه، یا اینکه خیلی نزدیک زندگی خودشه و میگه اه ببین در آلمان هم یه آدمهایی زندگی میکنن که زندگیشون عین منه، پس من خیلی فکر نکنم که آلمان مثلا جای خیلی عجیب و غریبیه. اما وقتی من در ایران برم سراغ یه راننده‌ای که این راننده خیلی شبیه خودشه، خب چه جذابیتی داره براش خوندنش؟
ولی توی قصه هایی هم که نوشتی، همون مراکش یا جاهای دیگر هم آدم هم شاید برن و تجربه های عادی داشته باشن. نوع نگاهت خیلی متفاوته به قضیه. اینکه میری مثلا یه محلی رو پیدا میکنی، یه نفری که اونجا مال همون منطقه است و میگردی باهاش،
ایده هاشو باید پیدا کنی. البته با این شرایطی که الان کشور داره که دیگه فکر کنم بعد از ما همین کارو بکنم. اتفاقا یه کتابی صحبتش کردیم که با زباهن، با فولاد مبارکه که اونم خواست سفارش یه کتاب بدن، که اتفاق خوبیه که اینا بیان سراغ کتاب. و اون اینه که میخوام ماجرای آهن رو در سفر، در این آنچه که منجر میشه به این که یک آهنهایی برسه به فولاد مبارکه و تبدیل بشه به فولاد، کتاب اینو بنویسم. که این مثلا فرض کن از تهران شروع میشه که من یک روز همراه یک کسی که تو خیابون آهن قرازه میخره میشم و وارد زندگیش میشم که ببینیم زندگی این آدمی که آهن قرازه میخره چیه، تا کسی که بعد میرم معدنی مثلا فرض کن در بیرجند که سنگ آهن استخراج میکنن، با کارگرای معدن چند روز زندگی بکنم و ببینم اونا زندگیشون چی جوریه. و همینجور این ادامه پیدا میکنه تا میاد میرسه به کارگرها و مهندسایی که دارن در فولاد مبارکه کار میکنن. و ما میبینیم برای یه قطع فولاد، رسیدن به یه قطع فولاد تو این مملکت چه آدمهایی درگیرن و سفر، در واقع سفر و آهن نخ تسبیح این کتاب است.
چقدر باحال میشه. خوبه این چیزای صنعتی میان و میرن دنبال قصه، میرن دنبال یه استوری جذاب.
ببین این خوبه، ولی نکته بعدش اینه که این مبتنی بر یک پروتکل نیست. یعنی مثلا یه پروتکلی وجود نداره در بخش خصوصی یا دولتی که بگن آقا ما در طول مثلا سال باید یک کتاب تولید بکنیم در ارتباط باید. خیلی مبتنی بر اشخاص. یعنی یک آدم با فهم و شعوری مثلا میادش در یک مجموعه ای که اون فکر میکنه دغدغه کتاب داره، دغدغه فرهنگ داره و میگه که آقا میخوام یک کتاب تولید بکنم و این کتاب به یادگار بمونه از این دوران. این آدم ممکنه بره مدیر بعدی بیاد بگه نه چرا من باید این کارو کنم، میرم تو فلان برنامه جلف تلویزیونی مثلا این پولی که میخوام بدم برای تولید کتاب میرم اونجا که مثلا خودمو پروموت بکنم.
دقیقا شخص محوره.
آره، مثل هر چیز دیگه ای تو این مملکت.
خب ما با سفرنامه هات شروع کردیم، اما میخوام راجع به کتابایی که خوندی و سفرنامه بودن یا فیلم های یا مستندایی که دیدی و سفرنامه بودن هم ازت بپرسم، اگر بشه چند تاشو معرفی بکنی بهمون.
یه اتفاق خیلی خوبی که افتاده و یکی از میتونم بهش بگم بهش افتخارم میکنم به خاطر اینکه فکر میکنم من هم درش دخیل بودم، اینه که الان وقتی میری توی کتاب فروشی‌های بزرگ میبینی که یه طبقه دارن نوشتن سفرنامه. قبلا این نبود و الان سفرنامه نویسی و انتشار سفرنامه ها خیلی باب شده و مردم روی کرده خوبی نسبت بهش نشون دارن میدن و من فکر میکنم که من درش بی تأثیر نبودم. یعنی که مردم دفعه رسیدن به سفرنامه نمیخون، چون میدونی سفرنامه ها معمولا یا سفرنامه های قدیمی بود که خوندنش سخت بود، سفرنامه های جدیدن معمولا یا سفرنامه آدم های سیاسی بود که رفته بودن برای مثلا یک ماجرایی، یک کنفرانسی، یک چیزی سفرنامه‌اش رو نوشته بودن، یا به هر حال خیلی چیزای غیر معمول بود. مردم کسی رو نداشتن که سفرنامه بنویسه که از جنس خودشون باشه. یعنی طرف میتونه بره سفر مثلا یه شب توی یه تخت با یه آدم دیگه بخوابه، تا حالا مثلا فکرشو نکرده بودیم. و میشه مثلا آدم بره چه میدونم با اتوبوس بره مثلا از یه کشوری به یه کشور دیگه، میدونی. و این یواش یواش اعتماد به نفس سفر رو در بویژه خیلی از جوانها زیاد کرد. خیلی من کامنت این شکلی داشتم که یکی مثلا چه میدونم از پرلاشز پاریس برام پیغام فرستاده که من الان تو پرلاشزم، اومدم پاریس رو ببینم و مدیون تو هم اومدن به سفرم، و چون فکرشو نمیکردم که بشه رفت سفر. و خب خوشبختانه این رویکرد مردم به این کتاب ها و پرفروش بودنشون که به حال مجموع این کتاب ها میشه دور بر 50 بار چاپ شده دیگه، خب خیلی اتفاق خوبیه.
بله.
باعث شد که ناشرها به این فکر بیفتن که خب کتاب سفرنامه هم میتونه جذاب باشه. الان مثلا کتاب های نشر اطراف رو اگر دنبال بکنید ببینید سفرنامه های درجه یکی رو داره چاپ میکنه. خودم هم مشتریشم و مرتب میخونم. برای همین خوشحالم که این اتفاق افتاده. اما در پاسخ به سوالت، یکی از چیز سفرنامه که توصیه میکنم که بشنون سفرنامه شاردنه. شاردن خب یک جواهرساز و تاجر فرانسوی بود که در دوران صفوی اومد ایران و خیلی اصفهان براش هیجان انگیز بود. سالها در اصفهان موند و یک مجموعه 10 جلدی نوشته که مجموعه سفرشه. دو جلدش فکر میکنم درباره اصفهانه، بقیهش درباره گرجستان و نمیدونم ترکیه عثمانی و کشوری که همجور اومده سر راه درسته به ایران. و جذابیت این کتاب به این نگاه جزئی نگرانه شاردنه، یعنی چنان درباره اصفهان می نویسه که تو فکر میکنی که آقا یک محققی رفته فقط کوچه به کوچه درباره اصفهان اون روز بنویسه. و درباره شرایط اجتماعی، خب یه چیزایش به هر حال مربوط به اون دوران تاریخیه و برات از این زاویه هیجان انگیزه، اما یه بخش هیجان انگیزش اینه که درباره یه چیزهایی می نویسه که تو فکر میکنی دیروز نوشته. من فکر می‌کنم آقا در طول 300 سال هیچ اتفاقی انگار مثلا در روابط اجتماعی بعضی از مردم نیفتاده و از این زاویه جذابه. ولی کتابیه که خوندنش سخته به خاطر متول بودنش. بنابراین این کتابو اومدن خلاصه کردن و 2 جلدشو خلاصه کردن که تبدیل شده به 2 تا در واقع روایت صوتی، 2 تا آدیو بوک از جلد 1 و 2 شاردن که خوشبختانه من شانس این داشتم که من بخونم، یعنی با صدای من منتشر شده تو ایران صدا و مجانی هم هست، یعنی تبلیغی نیست اگر برای کسی بگیم. برای همین این کتاب که ساده تر شده الان شنیدنش راحت تر، مردم مخصوصا وقت که تو خونن دارن کار میکنن یا وقت رانندگی و اینا به نظرم این کتاب گوش بدن بد نیست. نشر اطراف یه 3 جلدی چاپ کرده از سفرنامه زنان قاجار و خیلی خوبه، اونم خیلی استثنایی. یکی اسمش هست چادر کردیم رفتیم تماشا، یکی چند روز مانده به دریا و آخریش هم که من هنوز این آخریه رو نخوندم چون تازه چاپ شده، کوچ داره، کلمه کوچ داره توش، الان اسم کاملش رو یادم نیست. ولی مخصوصا اون چادر کردیم رفتیم تماشا از این زاویه که خانومی که توش نوشته کتاب رو، علارغم این که توی دربار رفت و آمد داشته ولی شازده نیست، خب، و یه نگاه میانه دربار و اجتماع رو داره سامان میده. یه بخشش از نوشته هایی که درباره توی دربار نوشته و روابطش با آدم ها و شازده ها و اینا، یه بخش هم سفری که از تهران شروع میکنه و میاد به حج، چون موقع زنان به هر حال تنها جاهایی که میتونستن برن یکی حج بوده یکی کربلا بوده و این ماجرای سفر نوشته. و تو اولا قلم بسیار خوبی داره، دوما این که خب بعد تو نگاه میکنی آقا چه شرایط اجتماعی داره و با وجود همه آنچه که درباره قاجار میگیم و خب من هم منتقدشم مثل خودت و مثل همه ما که میگیم پادشاهان با کفایت بی کفایتی بودن و نالایق بودن و اینا، اما وقتی که این کتاب رو میخونم به یک چیز جدید میرسم و اون تفاوتیه که مملکت محروسه ایران با مثلا اونور مرز داشته. یعنی امنیتی که در ایران برقرار بوده، آدم ها از زمانی که از تهران راه میافتادن تا میرسیدن به مرز عراق و بعد از عراق میرفتن سمت در واقع مکه و مدینه، خیلی با ماجرای ناامنی روبرو نبودن، بودن در جاهایی ها ولی قابل مقایسه نیست با آنچه که مثلا در اون ور مرز اتفاق میفته. بنابراین این نشون میده که آقا یک حکومتی بالاخره با وجود بیکفایتیش یک کارهایی هم کرده بوده.
امروز گپ زدیم دیگه راجع بشین که قدر داشته هامون رو بیشتر میفهمیم.
آره بالاخره چیزایی بوده و بالاخره با وجود همه از دست دادن هایی که حکومت قاجار داشت، حالا الان بحث حکومت قاجار نیست، ولی بالاخره استقلال ایران رو حفظ کرده بود با وجود همه دخالت هایی که میشد ها، ولی ایران مستعمره نشد، مثل هند نشد، مثل عراق نشد، مثل افغانستان نشد. بالاخره یک آدم کنار اون پادشاهان نالایق گاه گدار یک آدم های با شعوری هم در اون حکومت
همیشه خوبی و بدی کنار همه دیگه. حالا نسبتش
یه بار بشین راجع به این مفصل صحبت کن، اما بذار به عنوان با آخرین که سفرنامه‌ای که معرفی می‌کنم که به هر حال اینم سفرنامه مهجوریه، ولی خب دوست دارم که مردم بخونن. یه کتابیه به اسم شیر و خورشید که نشر چشمه چاپ کرده. اسم نویسندش الان خاطرم نیست، که آقای جوان فرانسویه که خانم ناهید طباطبایی ها که در واقع کتاب رو ترجمه کرده. و این آقا در زمان اواخر دهه 20 اوایل دهه 30 همون دورانه به حال پر تب و تاب ملی شدن صنعت نفت و اینها، میاد به ایران، ولی از ایران عبوری نمیاد بره. چند ماه در مثلا تبریز میمونه، چند ماه در مهاباد میمونه، در سنندج میمونه، در اون منطقه میمونه و سفرنامهش رو با زبانی مینویسه که من واقعا اگر یه وقتهای اسم نویسنده رو نمیدونستم که این کتاب رو کسی دیگه نوشته، فکر میکردم همینگوی نوشته. انقدر قلمش به هر حال نزدیکه به همینگوی و یه چیزی بین گزارش و رمان و بسیار کتاب خوبه.
کتاب جدیدیه، یعنی میشه خریدش.
آره کتابی که الان تو بازار هست، ولی نمیدونم چرا مثلا هیچ کی راجعش صحبتی نکرده. منم چون مثلا سفرنامه برام هیجان انگیز بود از توی کتاب، از توی مثلا شلف برداشتم و خوندمش و برام جا، ولی هیچ جا ندیدم مثلا تو مطبوعات راجبش چیزی بنویسن. یا خود چشمه هم حتی ندیدم مثلا کتابای دیگه‌اش رو خیلی پروموت میکنه، ندیدم که این کتاب خیلی پروموت بکنه. ولی به هر حال اگر که بتونن مردم بخونن اون کتابو خیلی جذاب.
خیلی ممنونم ازت، مرسی. من خیلی کیف کردم و امیدوارم کتاب سرنگت هم زودتر بیاد بیرون و بخونیمش. مرسی ازت، خیلی ممنون.
سلامت باشی. متشکرم.
صحبتمون که با منصور تموم شد، به این فکر میکنم که زندگی هم مثل همین دیدار میتونه کوتاه باشه اما مفید و پر از فایده. باید بیشتر سفر کرد، بیشتر تجربه کرد و بیشتر یاد گرفت. جاری بودنه که میتونه همه ما رو پخته‌تر و افتاده‌تر بکنه. به امید سفرهای جذاب برای همه عاشقین تجربه های ناشناخته. چیزی که شنیدید قسمت سوم پادکست رادیو ماجرا بود. رادیو ماجرا پادکستی درباره روایت تجربه های خاص سفر جهانگردا و ایرانگردایی که روایت های ناب از سفر و تجربه ناشناخته ها دارن. این ماجراها رو من احسان طریقت به همراه دوستانم در مجموعه لاست سکند براتون جمع آوری میکنیم و تو هر قسمت از این پادکست پای صحبت یکی از این جهانگردها یا ایرانگردها میشینیم و به تجربه هاشون که از دل ماجراهای مختلف بیرون میاد گوش میدیم.